آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 21 ایونی سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. اوکراین هلاکت 7 سربازش در زادخوردها با جدای خواهان را تایید کرد. بر اثر ترکش ماشین در ولایت همای سوریه دست کم 34 نفر کشته شدند و سازمان ملل گفت که بعد از جنگ دوم جهان بیش از 50 میلیون ساکن سیاره اجبارا منزلهایشان را ترک کردند. تفصیل خبرها. میخیل کوول کفیل وزارت دفاع اوکراین روز جمعه از این سخنرانی در ویرخوانه را اظهار نمود که روسیه به قلمرو اوکراین تانک و زیرپوش و تجهیزات گراد را انتقال داده است. از این پیش وزیر امور داخلی اوکراین آرتیر نوواکوف هم در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که شب 20 ایون سربازان گارد ملی اوکراین در کنار روستای ماریانوفکای دانیتسک یک زیرپوش روسی بیتیر 80 را هنگام ورود به قلمرو اوکراین غنیمت گرفتند. در همین حال درگیری ها میان نیروهای حکومتی و جدای خواهان در ولایت‌های دنیتسک و لوهانسک ادامه دارند. شبانه روز گذشته هم در نبردها در شهرک‌های یامپول و زاکودنی در ولایت دنیتسک 7 نظامی اوکراینی به هلاکت رسیده، 3 کسی دیگر جراحت برداشتند. جدای خواهان همچنین خبر دادند که در زادخور در کنار موضع کراسنی لیمان دنیتسک 12 سرباز اوکراینی از دنیپروپتروسک کشته و 25 تن دیگر مجروح شدند. و از دیگر خبرهای عالم، بر اثر ترکش ماشین در ولایت همای سوریه دست کم 34 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 40 کسی دیگر جراحت برداشتند. مایتیوی رسانه‌های رسمی ترکش روز جمعه 20 ایون در روستای الهوره که تحت نظارت حکومت قرار دارد و روی داد. مسئولیت حمله را جبهه اسلامی یک گروه مخالف حکومت دمشق بر عهده گرفت. مرکزی نظارت حقوق بشر در سوریه مقرش در بریتانیا خبر داد که میان قربانیان حادثه ساکنان آسایشته هم هستند و وضع برخی از آنها سنگین است. حامل حقوق بشر همچنین درباره زادخورد میان نیروهای حکومتی و گروه اسلامی در ولایت هما اطلاع دادند. روز 19 ایون ترکش در ولایت هومس منجر به هلاکت دست کم 3 نفر شده بود. طاهر آصف وکیل پارلمانی پاکستان یک روز بعد از حمله که در آن جراحت برداشته بود جان داد. خبرگزاری های محلی روز شنبه اطلاع دادند که او بعد از حمله به بیمارستان لاهور انتقال یافته بود و طبیبان نجاتش دادن نتوانستند. خانم آصف بعد از آن از سوی دو نفر مسلح هدف تیر قرار گرفت که بر پایه برخی خبرها به تلاش گروگان گرفتنشان مقاومت کرد. طاهر آصف عضو حرکت متحده قیومی بود. رئیس این جنبش الطاف حسین این حمله را دارای انگیزه سیاسی نامید و پلیس کشور را درون ابدار نمود که میخواهد این حادثه را چون تلاش تجاوز و غارتگری جلوه بدهد. ادامه خبرها از بخش توجیکی رادیوی آزادی. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خبر داد که بار اول بعد از جنگ دوم جهان تعداد افراد بر اثر جنگ و بحران ها ترک منزل کرده از 50 میلیون نفر گذشته است. در حسابات سالانه این نهاد که در عرفه روز جهانی پناهندگان نشر شده آمده است، تا پایان سال 2013 تعداد فراریان و افرادی در داخل کشورها بجا شده 51 میلیون و 200 هزار نفر را تشکیل داد و این نظر به یک سال پیش 6 میلیون نفر بیشتر است. روز جهانی پناهندگان همه سال 20 ایون قید کرده می شود. بر پایه حسابات اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 86% فراریان در کشورهای در حال رشد پناه بردند. ما گفته این مؤلفان حسابات بر اثر جنگ شهروندی در سوریه 9 میلیون نفر از ساکنان این کشور منزلهای خود را ترک نمودند. سازمان امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل در یک اظهارات به مناسبت روز جهانی پناهندگان از سازمان ملل متحد برای ناتوانیش در تامین صلح و امنیت در جهان انتقاد کرد. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. We'll be right back.
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسر نیز می توانید شنیدن
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و ruozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. الکساندر صادقوف در کجاست؟ باز یک سازمان بین المللی خواستار رهایی پژوهشگری شد که در خاروق با گمان جاسوسی بازداشت شده است. تانک ها از مرز عبور می کنند. آیا کیف توان بستن مرزها با روسیه و جلوگیری از ورود زیر پوش های روسیه برای جدای خواهان را دارد؟ و مهاجران بیکاری افغان تعداد اعظمی افغان هایی که در تاجیکستان پناه بردند از امکان سفر به روسیه برای مهاجرت محرومند. سازمان امنیستی انترنشنال یا عفو بین الملل با پخش گزارشات روز جمعه از مقامات تاجیکستان خواست که مکان بود و باش پژوهشگر الکساندر صادقوف را آشکار و او را با وکیل دفاع تامین نمایند. بازداشت این پژوهشگر در اولهای هفته در شهر خاروق با اتهام جاسوسی باعث سر و صداهای زیاد شد. در حالی که سازمانهای بین المللی خواستار رهایی او شدند، سیاستمداران حکومت تاجیکستان میگویند که کسی بدون اساس بازداشت نمی شود. پیمندان صادقوف میگویند که مکان بود و باش الکساندر معلوم نیست و آنها چند روز باز با او در تماس نشدند. تفصیل بیشتر در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه شهلوی گلخوجا.
سازمان عفو بین الملل با پخش یک کسارات از مقامات تاجیک خواست مکان و بودوباش الکساندر صادقوف را که از روز 16 ایون در خاروق بازداشت شده است اعلام دارد و او را با وکیل دفاع تامین نماید. این اظهارات در حالی نشر شد که مقامات تاجیکستان صادقوف را طبق ماده 305 کدکس جنایی برای خیانت به اساس بر ضرر دولت یعنی جاسوسی و فاش نمودن سر دولتی متهم دانسته است. در صورت ثابت شدن این ابنامه به صادقوف تا 12 سال زندان تهدید میکند. درخواست برخورد قانونی و عادلانه نسبت عنوانجوی دانشگاه تورنتو کانادا همچنین از طرف اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، دیدبان حقوق بشر، سازمان خانه آزادی نیز درخواست شده است. ده ها عالم از دانشگاه های معروف جهان در یک نامه دستجمعانه از صادقوف همچون پژوهشگر نام برده اتهام جاسوسی او را به اساس خواندند. ولی امیرقول عظیموف رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان تاجیکستان میگوید عنوانجو بودن صادقوف معنای آن را ندارد که او نمیتواند به جنایت دست زند.
همان کاری که ساختارهای دولت میکند باید اجرای وظیفه هاشان تا اینکه مردم آرام آسوده باشند همه این کارها باید همین مسئله ها عملی میشود. از این بیرون یگان چاره جویی کردن غیر قانونی است و آنها هیچگاه این کار را نمیکنند.
جناب عظیموف افزود باور دارد که سرنوشت شخص بازداشت شده در دایره قانون حل می شود و تفتیش شد گناهگار و یا بی‌گناه بودن او را معین می کند. محمد علی وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان پارلمان است بر این است که الکساندر صادقوف به اساس بازداشت نشده است و این می گوید
جهت قانونگذاری دستگیر کردن پس اگر که احساس برای دستگیری که نمی داشتن پرانده آغاز نمی بود دستگیر نمی کردن چی دلیل هست این البته
این در حال است که خود الکساندر صادقوف در بیاناتش از طریق تلویزیون بدخشان میگوید همگی برای 3 روز به خاروق و با هدف تحقیق رساله علمیش آمده است. در این بار که در اختیار رادیو آزادی قرار دارد صادقوف میگوید قبل از سفر به خاروق با سفیر بریتانیا در تاجیکستان ملاقات داشته است. صادقوف میافزاید
ما با جان خیزرشو روبر علمی امروز 12 ایون در دوشنبه واخوردیم و بعد از صحبت کوتاه یک جویا با قرارگاه سفیر بریتانیا رفتیم. سفیر این قبول رو با مناسبت آمدن خیزر شاو تشکیل کرده بود و در آن 8 نفر شرکت داشتند. ما با هم صحبت کردیم، غذا خوردیم. بعد از این جان خیزر شاو با من گفت که با سفیر صحبت داشته است و او گفته است که در مرز بدخشان تیرپرانی شده است و او به خروج نرود. از این خاطر خیزر شاو پیشنهاد کرد که من در تنهایی به بدخشان بروم و این ملاقات ها را انجام بدهم. من هم راضی شدم.
صدیقوف در ادامه صحبتش میگوید که برای 2 روز کاری و گذراندن 5 مصاحبه به او $300 پیشنهاد کردند. به غیر از این به او پرداخت خراجات راهگیرانی وعده شده است. ولی ضمن گذراندن نخستین مصاحبهش با علیم شیرزمانوف، الکساندر صدیقوف بوزدور شد. در همین حال رحمت الله زویرف رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوقدان تاجیک بوزدشت صدیقوف را نشان بی‌صلاحیتی مقامات میداند و میگوید
اگر او از لحاظ مثال حقوقی میگرفته باشیم، از که این کارای اپراتیوی تجلی مقامات باشد، باید این آدم را در دوشنبه دستگیر میکردند یا که مثال به آن پیشنهاد میکردند. لیکن این شرده که وقتی که وای واخوری میرد، مقام مخصوص دارد، وای تحقیقاتی علمی است و این مسئله وقت وای دستگیر کرده، این یک نونسنس میگن.
به نظر حقوق شناسان اثبات ابنامه رسمی زیدی الکساندر صدیقوف آسان نخواهد بود، زیرا کار علمی او با نیزوها و راههای حل آنها ربط دارد که پرسجوی همه گونه معلومات داخل دارو تقاضا میکند. ضمناً با گفته منبعهای نزدیک به خانواده صدیقوف، در روز دوم بازداشت وی کارمندان پلیس خانه مادر او را کوفتکوف و کامپیوتر و فلش کارت های صدیقوف را مصادره کردند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
طلب باز یک سازمان بین المللی برای رها کردن پژوهشگر الکساندر صدیقوف که اولین هفته در خروج با گمان جاسوسی بازداشت شده.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه گارنیزون نظامی خوجند سرژنت نیروهای سرحدی تاجیکستان فاروق دولتوف را سببگور مرگ سرباز این قسم حربی اکمل دولتوف دانست و او را به 9 سال زندان محکوم کرد. بر پای اطلاع مقامات تفتیشاتی، فاروق دولتوف شام 17 اپریل سال روان 3 سرباز نوخط از جمله اکمل دولتوف را بعد از خوراک شام به خانه معیشی قسم حربی دعوت کرده آنها را لاتوکوب کرده است. خبرنگارمان در شهر دوشنبه مومین احمدی میگوید که این دومین حکم با سربازان برای بدرفتاری علیه هم خدمتانشان در این هفته است.
دادگاهی گارنیزون نظامی خوجند سرژنت نیروهای سرحدی تاجیکستان فرخ دولتوف را همچون سببگار مرگ سرباز این قسم حربی اکمل دولتوف با سوء استفاده از وظیفه دولتی گناهکار دانسته به 9 سال زندان محکوم کرد. فرخ دولتوف با آن متهم شد که شام 17 اپریل سال روان 3 نوسرباز از جمله اکمل دولتوف را پس از خوراک شام به خانه معیشی قسم حربی دعوت کرده آنها را لاتوکوب کرده است. وی از جمله به شکم اکمل ضربه ناگهانی زده سبب بالا آمدن و وارد شوش او شدن غذای خوردهاش گشته است. تشخیص پزشکی جنایی اسفره آشکار کرده است که مرگ اکمل دولتوف در نتیجه نفسگیری اتفاق افتاده است. وی هنگام انتقال به بیمارخانه در راه به هوش نامده میفوتد. پدر این سرباز اعظم دولتوف بر رادیو آزادی گفت به حکم دادگاه اعتراضی ندارد.
دعوا دیگه چی دعوا کنیم؟ با دعوا کردن آدم گردنده نمی شود. جمعون خودش 8 تا 12 را بود. آن پراکرور 10 گفت اومدن خیلی خارکتریستیک دادن چی کردن؟ هم باید گرفتن یک تا کمش کردن.
پدر این سربازی هلاک شده که تازه از خوجند برگشته است میگوید حالا هدف دارد در همه جا حادثه به سر پسرش آمده را قصه کند و از تکرار چنین حادثه ها جلوگیری نماید. دلفروز صمد و وکیل پدری اکمل دولتوف میگوید در جریان مرافعه معلوم شد که فاروق دولتوف نفری که در هلاکت این سرباز دست دارد معلومات میانه ندارد. او میگوید
یک حالت جوری که قید است، ناچنی حربی خیلی 4 نفر جبر دیده، در حال هم جبر دیده هم خودی سود شونده، تو 36 مکتبی نونه رو خوندن. از این برمیاد که یکی از سبب ها همین پس بودنی دانش، پس ندوشتن دانش، پس بودنی یک معرفت اخلاق و همین مناسبت های خیری اوین نومه اوقدر رسنده نشون که برای همین با اون مچونی حربی که معلومات نپردارن در سوق زرانده شود.
این حقوق شناس میگوید به خاطر کاهش دادن چونین حالت ها باید مرافعه های دادگاهی در قسمه های حربی برگزار شود یا حداقل در برای چونین حالت ها میانی سربازان مواد پهن کنند. در این صورت به گفته او چونین حادثه ها در قسمه های حربی کاهش خواهد یافت. در همین حال سفرما میرزایه و مادر فروخ دولت که 9 سالی آینده را در محبس خواهد گذراند میگوید برای شرکت در مرافعه دادگاهی پسرش از همسایه و مبلغ قرض گرفته به خونیان سفر کرده است. او میگوید فروخ در اویله یک فرزند بود و با خواهش خود به خدمت حربی رفت و این جنایت را قصدن صادر نکرده است و اظهاری امیدواری کرد که فرزندش در آینده نزدیک عفو خواهد شد. ظفر نظاموف مفتش این پرونده میگوید دادستان نظامی سوق به خاطر کاهش دادن چنین حالات ها چوربینی های فهماندهی میانی سربازان را زیادتر کرده است و این حادثه را همچون نمونه استفاده خواهند کرد. ضمن این دومین مرافعه بدرفتاری در ارتش است که با حکم دادگاه به پایان میرسد. یک روز پیش دادگاه نظامی دوشنبه سربازی را که دست به خشونت زده هم خدمت خود شهبال میرزایف را معیوب کرد به 9 سال زندان محکوم نمود. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
با 9 سال محبس محکوم شدن سرژانت نیروهای مرزبانی تاجیکستان که سبب مرگ یک هم خدمتش شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در یک همایش در شهر وحدت پناهندگان افغان از آن شکوه کردند که بیکارند و امکانی برای مهاجرت به روسیه رفتن را هم ندارند. عین حال در تاجیکستان تقریبا 4000 پناهنده افغان به سر میبرند. آنها بعضن هم درباره بدرفتاری کارمندان میلیسیای تاجیک هم شکایت میکنند. گزارش عبدالله شروف خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
این مهاجران افغان هستند که در ناحیه وحدت تاجیکستان روز جهانی پناهندگان را جشن می‌گیرند. تاجیکستان با 8 میلیون جمعیت بیش از 4000 پناهندگان را در قلمروش جای داده است که اغلب ایشان شهروندان افغانستانند. اسدالله و حاج رهبری کمیته پناهندگان افغان در تاجیکستان میگوید گریزه ها از افغانستان در خود شهر دوشنبه، ناحیه وحدت، حصار، شهر نو و ولایت های سغد و ختلان سکونت دارند. با گفته او مشکل عمده مهاجران افغان در تاجیکستان این کمبود جای کار است. وای افزود
مشکل عمده گریزای افغان در تاجیکستان مشکل جای کار تشکیل می دهد. در اینجا در تمام شهر و نواحی که زندگی می کنند با پرابلم های زیاد اقتصادی مواجه هستند. و ایرم شما می دانید که در حدود 1 میلیون اجرین کاری از تاجیکستان به نسبت نبودن جای کار به روسیه می روند. ولی بدبختانه مهاجری افغان نسبت نداشتن ویزا یا نداشتن حق رفتن به دیگر جا و این حق ندارن که به دیگر جا جای کار بروند.
جناب وحاج میگوید پناهندگان افغان با کارتی که از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دریافت میکنند حق کار کردن در کشور را دارند، ولی در بسیاری از مواردها آنها یا کار پیدا نمیکنند و یا اگر یابند هم مزد میگیرند که برای اجاره خانه و تامین اهل بیتشان کفایت نمیکند. اما با این وضع به گفته آقای وحاج در تاجیکستان پناهندگان نیز به سر میبرند که بیش از 20 سال در اینجا زندگی دارند ولی شهروندی دریافت نکردند و آینده زندگیشان ناروشن باقی مانده است. عزیزه کریمداد یک زن پناهنده از شهر کابل که همراه شوهرش و 3 فرزندش یک سال است به تاجیکستان هجرت کرده است میگوید در دریافت خانه اجاره در اینجا دوچار مشکل شده است، چون که مردم محلی به افغان تباران منزلشان را به اجاره نمیدهند. وی میگوید
خودمون همه دست بر میزنیم کار میکنیم، من کار نیست، بره اونجا پلیس بگیره اینجا که مردم دعو بزنه، بره شما چی اینجا میایین بمون که ما کار میکنین، ما همه بیکار شیم، خود ما را کس کار نمیده. کاش که کار باشه برای مرد زن، ما خودمون کار میکنیم، پول خرچ خودمون پیدا میکنیم، اما کار نیست اینجا، کسی کار کردن نمیمونه، نه شاید بشینیم پلیس زیازیه بگیره.
خانم کریمداد میگوید برخورد پلیس با پسر و شوهر او و اینچنین مردان افغان که پناهنده هستند چندان خوب نیست. با تاکید او پلیس نزدیکان آنها را سری هر قدم بدون دلیل بازداشت میکنند و در بسیاری از مواردها با وجود درست بودن حجتهایشان از ایشان تمجوی میکنند. این هم صحبت ما میگوید با اهل اویلش انتظار انجام نتایج انتخابات پرزیدنت افغانستان است و با کمی معتدل شدن وضع در این کشور به وطن برخواهد گشت. در همین حال کوین آلن رهبری آژانسی سازمان ملل متحد دایر به پناهندگان میگوید آنها در تاجیکستان در قیاس با کشورهای منطقه خیلی کمند، ولی مشکل آنها بزرگتر است.
در پاکستان بیش از 6 میلیون و در ایران بیش از 850 هزار پناهندگان افغان به سر میبرند. در تاجیکستان حالا 4 هزار پناهنده زندگی میکنند که بخش اعظمشان از افغانستانند، اما بسیاری از آنها خواهش برگشتن به وطن ندارند.
جناب آلن افزود که آژانسی سازمان ملل متحد دایر به پناهندگان در تاجیکستان به افرادی که سخت محتاج کمکند یاری یک وقته 237 سامونی می رساند. اینچنین به گفته آلن پناهندگان در زمینه سازمان های غیر دولتی امکان تحصیل رایگان خط کیریلی، زبان های خارجی و کسب آموزی را دارند. اما به صورت عموم نه نهادهای تاجیکستان و نه خود پناهندگان افغان زیاد در پی همگرایی دومی ها به جامعه نیستند، زیرا مهاجران و پناهجویان بیشتر به فکر اینند که از تاجیکستان تنها همچون مسیر برای هجرت به اروپا و امریکا استفاده نمایند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
کیف از انتقال تانک و زیرپوش‌های روسیه برای جدای خواهان رستبار در شرق اوکراین اظهاری نگرانی میکند. میخیل کوول کفیلی وزارت دفاع اوکراین روز جمعه 20 میون ضمن سخنرانی در ورخونای رادا اظهار نمود که روسیه به قلمرو اوکراین تانک و زیرپوش و تجهیزات گراد را انتقال میدهد. یک زیرپوش با گفته او اخیرا نابود کرده شد. از این پیش وزیر امور داخلی اوکراین آرسن اواکوف در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که شب 20 ایون سربازان گارد ملی در کنار روستای ماریانوفکای ولایت دنیتسک یک زیرپوش روسی بتیر 80 را هنگام ورود به قلمرو اوکراین غنیمت گرفتند. مخامات اوکراین میگویند که یگانه راه پیشگیری از ورود تانک و زیرپوش‌ها به مناطق جنوب و شرق بستن مرز است. رئیس پارلمان اوکراین الکساندر تورچینوف روز جمعه اظهار نمود که عملیات بستن مرزهای کشور با روسیه تقریبا انجام یافته است. میخائیل کوول نیز در سخنرانی در پارلمان اوکراین اظهار نمود که مرز با اوکراین در منطقه های گرفتار درگیری ها کاملا تحت نظارت قرار دارد.
До мене надійшла офіційна доповідь від начальника генерального штабу головнокомандуючого збройних сил.
من خبری رسمی رئیس ستاد کل با سرفرمانده نیروهای مسلح اوکراین را گرفتم که در آن گفته شده است نیروهای ما منطقه نزا را کاملا تحت نظارت گرفتند و همراه با خدمات دولتی مرزبانی و گارد ملی اوکراین مرز دولتی اوکراین را برقرار نمودند.
державною прикордонною службою і національною гвардією України.
اما نمایندگان جمهوری مردمی دنیتسک اظهارات تورچینوف و کوول را رد کردند. آنا رئیسکایا کارشناس مسائل سیاسی در شهر کیف میگوید کاملا بستن مرزهای میان دو کشور که بیش از 2000 کیلومتر را تشکیل میدهد زمان زیادی را تقاضا دارد، با ویژه که به گفته او در بسیار جای ها شهر و روستاهایی هستند که تا هنوز مسکو و کیف سری به کدام کشور تعلق داشتنشان بحث میکنند. پاول فلگنگاویر کارشناس مسائل نظامی میگوید که واقعا هم کیف تلاش تحت نظارت گرفتن مرز را دارد و معین کاری سهل نیست. با گفته او حالا درگیری ها در شرق اوکراین اساسا برای گذرگاه های مرزی ادامه دارند. تحلیلگر می افزاید
Прикрытие границы всегда вещь достаточно условная, поскольку протяженность большая.
Бастани марс همیشه شرطی است، زیرا آن طولانی است و زیر هر بوته سربازی را گذاشتن نمیتوان. از سوی دیگر برای اوکراینی ها نیروهای زیادی را در خط اولی مرز مستقر کردن هم خطرناک خواهد بود، زیرا آنها تحت ضربه قرار خواهند گرفت.
پیردوک они там будут под ударом.
پاول فلگنگاویر میگوید که مقامات کیف همچنین موضوع کاملا سیمخاری کردن مرز و مایگذاری و بنیاد خندق ها را هم بررسی میکنند. او گفت که رئیس ولایت دنیپروپتروفسک سرمایه‌دار کلامویسکی با رئیس جمهور پترو پروشنکو پیشنهاد کرده است که در مرزهای روسیه در قلمرو ولایت‌های دنیسک، لوهانسک و خارکوف دیواری مستحکم بنیاد کند. از این پیش سامانه سنزور نیت هم خبر داد که بر پایه این طرح که به دفتر ریاست جمهوری فرستاده شده است، دیواری فولادی 2 متر در تقریبا 1900 کیلومتر مرز میتواند در نیم سال بنیاد شود. بالای دیوار سیم خور با نیروی برق نصب میشود و کنار آن ماین گذاری خواهد شد. پاول فلگنگاویر همچنین گفت که روسیه انتقال تانک و زره پوشا و سلاح با جدای خواهانی روس درباره شرقی اوکراین را ادامه خواهد داد، هرچند مسکو این را قطعی رد هم میکند. ما گفته او مقامات روسیه در این مورد تجربه زیاد انداختند و سالهای پیش همین گونه تانک و زره پوشا را به ابخازستان و جمهوری ساحلی دنیستر هم انتقال داده بودند. تلگراف زود یک بخش از زره پوشایی که حالا در اختیار جدای خواهانی روس تبار قرار دارند از قسمهای نظامی نیم جزیره قریم با دنیسک و لوهانسک انتقال یافته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
اول کنون از ناگونه های ورزش و شروع میکنیم از اخبار بازی های جام جهانی با فوتبال در برزیلیا. حمله‌گر دسته منتخب ایتالیا ماریو بالوتلی بعد از باخت دسته انگلیا از تیم اوروگوئه با حساب 1-2 گفت که دسته اونها میتواند به انگلیا برای در گروه مقام دوم را اشغال کردن کمک کند. بهای این کمک با گفته فوتبال باز باید بوسه ملکه بریتانیا الیزابت دو باشد. البته بوسه با رخساره هم تاکید کرده است فوتبال بازی معروف در بلاگش در تویتر. عین حال در گروه دی دسته های کوستاریکا، ایتالیا و اوروگوئه 3 خالی دارند و دسته انگلیا بعد دو باخت بدون خالم در مقام چهارم است. با گفته بالاتلی انگلیا هنوز هم برای ورود پلی آف شدن شانس دارد، اما فقط در صورت پیروزی ایتالیا بر دسته کوستاریکا و غلبه خود انگلیا در بازی آخرش از بالای باز هم دسته کوستاریکا. و شنوندگان ارجمند، حالا ناوگانی های ورزشی تاجیکستان از همکارمان نرزالهی لطیف میشنویم.
عبدالرؤوف مصایف ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به ورزشی سبوک بین نوجوانان در تایوان مدالی برنجی به دست آورد. در این باره به رادیوی آزادی رحمت شاه کمالوف، سردار ریاست ورزشی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، روز 20 ایون خبر داد. وی گفت
عبدالرؤوف مصایف دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی در چمپیونات آسیا از نمود گورسپارتایی اشتراک نموده گوز داد با مسافه 68 متر 35 سانتی متر پرتافته صاحب جای سوم گشت.
اشرف امجد از قطر با نتیجه 79 متر و 71 سانتی متر غالب شد. در این مسابقات ورزشکاران 29 کشور شرکت داشتند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب چین با کسب 24 مدال از آن جمله 12 نشانی طلا جای اول را از آن خود کرد. دسته‌های ژاپن و قطر متناسباً جای‌های دوم و سوم را اشغال کردند. تاجیکستان با یک مدال برنجی در جای 21 قرار گرفت. خبر دیگر، روز شنبه 21 ایون بازی های دور نهم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی برگزار می شوند. با بازی های این دور مرحله اولی مسابقات امسالی لیگ عالی به انجام می رسند. روشن کلوب در میدان خود با انرژتیک دوشنبه، پروازی با باجان غفوروف با ЦСКА پامیر دوشنبه، خیری وحدت با خوجندی خوجند، وخش قرغون تپه با استقلال دوشنبه و ریگر تدازی ترسنزاده با دلیران اوروتپه‌ای استرافشان رقابت میکنند. تیم استقلال که در جدول مسابقات با 22 امتیاز پیش صف است، یگانه دسته است تا حالا باخت ندارد. برای جایهای دوم و سوم سه دسته خوجند، پرواز و خیر تلاش دارند. در همین حال خوجند با 15 امتیاز در جای دوم است. دسته های خیر و پرواز با 13 امتیازی متناسبان در زینه های سوم و چهارم جایگیر شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورزش را همراه شنیدیم و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما عزیزان را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.
آزادی